مرکز آموزش و پژوهش کلام و معارف اهل بیت علیهم السلام تقدیم می کند. مؤسسه علمی پژوهشی کلامنا
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الارضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت اساتید و سروران معظم برای پیگیری و تقویت این عرصه مهم دانشی در حوزه اهتمام و اصرار دارند. فرمودند که در این نشست که سلسله نشست‌های کلامی است، قرار است بحث‌ها و موضوعات، مسئله‌ها و چالش‌ها به بحث گذاشته بشه و دوستان با عرصه‌های مختلف و برش‌های متنوعی از دانش کلام آشنا بشند. به ذهنم رسید که چون نخستین جلسه از سلسله جلسات هست، بحثی که در خاطرم بوده از قدیم گوشه و کنار هم یک ابعادش رو مطرح کردیم، در این جلسه در محضر اساتید معظم و شما محققان گرانقدر مطرح کنم که اگر ملاحظات و اشکالات و تکمله‌ای وجود دارد ارائه بفرمایید و این بحث تکمیل بشه. این بحث از یک جهت یک موضوع کلامی است و از سوی دیگر افقی و راهبردی رو میتونه فراروی کلام امامیه باز کنه. اون موضوع آسیب شناسی کلام امامیه در مسیر تحولات تاریخی است. پرسش این است که اون چیزی که ما امروز به عنوان کلام امامیه در اختیار داریم وارث منظومه و مجموعه ای از معارف کلامی داریم دچار آسیب ها و اشکالاتی است، کاستی ها و کمبودهایی دارد که اگر به درستی به اون نپردازیم و در فکر ترمیم و تکمیل او نباشیم، کلام امامیه در افق امروز و فردا با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد شد و کمترین آسیبش این است که کلام امامیه در میدان رقابت با مکاتب فکری و کلامی یا حذف میشه یا به حاشیه رونده میشه. اگر قرار است اندیشه امامیه به صحنه بیاد، قدرت رقابت با مذاهب کلامی درون اسلامی و مکاتب فکری و فلسفی بیرونی داشته باشه، قبل از هر چیز این دستگاه معرفتی و کلامی باید بازسازی بشه. اگر این نوسازی صورت نگیره، ما شاهد کمبودها و کاستیهایی خواهیم بود که ناتوانی مواجهه ما یا توانمندی محدود مواجهه ما رو رقم خواهد زد. بحثم رو در دو بخش تقدیم حضورتون میکنم. یک نگاهی تاریخی به وضعیت کلام امامیه خواهم داشت. تمرکزم به خصوص در کلام امامیه است و حتی نه کلام شیعه معنای عام، چون فکر میکنم مبتلا به ما فعلا در این مسئله است. بعد بر اساس این نگاه تاریخی اگر درست باشد، یه آسیب شناسی دارم، یادداشت کردم، فکر می‌کنم 7-8 آسیب مهم امروز کلام امامیه رو با خودش درگیر کرده و باید چاره سازی بشه. خب همونطوری که عزیزان می‌دانند، کلام شیعه، کلام امامیه در دامن و دامنه اهل بیت و معارف اهل بیت پرورش پیدا کرد. این نکته هیچ جای تردید نیست. یعنی کلام امامیه یک امر برون شیعی نبود. زادگاه این معارف در درون مدرسه اهل بیت و در بیت شیعی مبتنی بر مکتب اهل بیت شکل گرفت. حتی مسئله به گونه ایست که بعضی از اندیشمندان معاصر که به رحمت خدا رفتند و محققان برجسته این عرصه بودند، مرحوم آیت الله هاشم رضای جعفری که ایشون واقعا به حق از صاحب نظران این عرصه بودند، ایشون حتی معتقد بود که واژه کلام ساخته اصحاب اهل بیت و دیگران از شیعه تقلید کردند. این واژه ساخته خود اهل بیت و بعداً اصحاب امامیه بوده و بعد منتشر شده. حال ما این رو نمیخوام تصدیق کنیم یا دنبال کنیم، ولی اون چیز مسلم است این است که معرفت کلامی امامیه از آغاز یک معرفت اصیل و برخواسته از خاندان وحی. این است که می‌بینیم اندیشمندان مختلف شیعه از اصحاب اهل بیت علیهم السلام از همون آغاز پرچم کلام رو بلند می‌کنند، در محضر ائمه حاضر می‌شوند، حتی آموزش کلامی می‌بینند و در ظل و ذیل اهل بیت شروع می‌کنند و مباحث کلامی رو مطرح می‌کنند. اون چه اتفاق افتاد در تاریخ کلام شیعه این است که از آغاز دو سلیقه مختلف، دو رویکرد متنوع در بین اصحاب امامیه در باب کلام شکل گرفت. این رو میشه هم از بستر تاریخ شناسایی کرد و هم از درون روایات اهل بیت. تفاوت این دو جریان در آغاز بسیار محدوده. بسیار انسان‌های خاصی به این تفاوت توجه دارند. اما به تدریج هر چه زمان می‌گذرد، به خصوص پس از عصر حضور اهل بیت، این فاصله بیشتر و بیشتر میشه. در یک رویکرد کلامی بسیاری از فقیه محدثان ما بر این باورند که اندیشه های کلامی و اعتقادی در درون معارف قرآن و سنت وجود دارند و ما برای دستیابی به این حقایق نیازمند چیز دیگری نیستیم. کاری که باید بکنیم اجتهاده. همونطوری که در باب احکام نیازمند به یک استنباط و تفقه هستیم، در حوزه عقاید هم اگر چنین کاری بکنیم این حقایق و معارف رو میتونیم به دست بیاریم. اهتمام اینها به اخذ معارف از اهل بیت، رفع ابهامات از اونها و انتشار اونها. حالا ما این رو یه اصطلاحی گذاشتیم، گفتیم اینها محدث متکلمند و این رو در مطالعات هم نشون دادیم که واقعا اینا محدث صرف نیستن. رساله های اونها، بحث های اونها کاملا رنگی کلامی داره. یعنی اعتقادشون بر این است که منظومه معارف اهل بیت اینها به عقل معتقد نیستند. چرا؟ اتفاقا روایات عقل رو مطرح کردن، جایگاه عقل رو گفتن، قلمرو عقل رو در عقاید تبیین کردن، اما اعتقادشون بر این است، این تأکید دارم، این نکته تو بحث آسیب شناسی میخوام بهش برسم، که اهل بیت علیهم السلام که خود اونها عقل را به عنوان پایه و حجت قرار دادند، در فرمایشات خودشون، در تبیین‌های خودشون، در مناظراتشون با دیگران این عقل رو به کار گرفتن. شما دنبال استدلال هستید؟ این استدلال در قرآن کریم هست، در بیان معصوم هم هست. اگر قرار است ما کاری عقلانی در حوزه کلام انجام بدیم، این دستمایه عقلانی در فرمایشات و سیره معصومین وجود دارد. ما چرا لازم است و چه نیازی داریم که بریم سخنان دیگران، معارف دیگران، ادله دیگران رو برداریم و بیاریم در ذیل و ذل کتاب و سنت ارائه کنیم؟ رویکرد دومی که در بین اصحاب شکل گرفت، خب در بین این گروه شخصیت‌های بزرگی عرض کردم از فقها محدثان ما وجود دارن، از شخصیت‌های مثل ابان ابن تغلب، عبدالله ابن ابی یعفور، از شاید محمد ابن مسلم تا حتی خاندان زراره که الان می‌دانیم زراره در آغاز در جریان دوم کلامی ما هست، بعداً از این رویکرد دست میکشه و وارد همین جریان محدث متکلمان میشن. خاندان زراره هم از این نسل و از این دست هست. گروه دوم که شخصیت های مانند هشام ابن حکم و شاگردان او هستند یا کسانی مانند مؤمن طاق، اینها بر این اعتقادند، خوب نادر بفرمایید، که جوهره و گوهره معارف اونیست که در کتاب و سنت عرضه میشه. هر آنچه از حقایق معارف الهی لازم است ما باید از اهل بیت بگیریم، هیچ تردیدی نیست. این است که یکی از کارهایی که اینا انجام میدادن این بود که هرگاه پرسشی برای اونها پیش میامد، مسئله ای داشتن، اینا به سرعت به اهل بیت مراجعه میکردن و از وجود شریف این بزرگواران استفاده میکردن. فقط تفاوتش در چی بود؟ این گروه معتقد بودند که سنخ و جنس دانش کلام، اقتضای دانش کلام این است که وقتی ما معارف حقیقی عقلانی رو از کتاب و سنت گرفتیم، برای مواجهه با دیگران، برای تبیین جریانهای مخالف، کسانی که با ما زاویه دارن، خب اینا مواجه بودن با اهل حدیث، مواجه بودن با مرجعه، با معتزله، با خوارج یا مکاتب غیر اسلامی، ما برای تبیین مطالب برای دیگران نیازمند اخذ و اقتباس از مجموعه از علوم، داشته ها و قواعد هستیم تا بتوانیم این معارف رو تبیین کنیم. این است که وقتی من هشام ابن حکم مثلا در مقابل ابوالحزین میستم و مناظره میکنم، طبعا باید از چیزی استفاده کنم که دیگه استناد مستقیم به امام صادق علیه السلام نداره. او رو باید بیارم به عنوان یه قاعده مفهوم مطرح کنم، زید او شروع کنم و این مسئله رو تبیین کنم. این رو اصرار داریم که این گروه هم، و نشان دادیم که این گروه هم در اون اصل کلی که معارف و حقایق در ذیل و ذیل معارف اهل بیت باید مطرح بشه اختلافی ندارن. شواهدش هم وجود داره. این دو روی کرد هرچه زمان گذشت، عرض کردم، به ویژه پس از دوران حضور، این فاصله بیشتر شد. اینجا یه نکته خیلی مهمی وجود داره، این است که این دو رویکرد در بین اهل سنت هم همزمان داره شکل میگیره. در اونجا هم ما جریان اهل حدیث داریم و جریان معتزله داریم، اما یه تفاوت جدی میان این دو رویکرد در امامیه و رویکرد اهل سنت وجود دارد. همون نکته که عرض کردم، در بین معتزله و اهل حدیث نقطه اشتراک وجود ندارد. اهل حدیث منابع رو نقل قرار میدن، اصلا میگن عقل اعتباری ندارد،
از اون طرف معتزله میگن مبنای ما در کلام عقل است، روایت خبر واحد است، حجت نیست، ظواهر کتاب به درد نمیخوره مگر معیدات عقلی داشته باشه. یک شکاف عمیق وجود دارد، اما در امامیه چنین شکافی وجود نداره، به خصوص در دوران آغاز چهار قرن پنج قرن نخستین. این است که وقتی ما معارف محدثان و معارف متکلمان رو کنار هم میگذاریم، تفاوت آشکار نمیبینیم. او تفاوتی که میان معتزله و اهل حدیث به شدت وجود داره، از اصل صفات الهی گرفتن، افعال الهی گرفته تا مسائل مربوط به نبوت و معاد. این نکته رو توجه بهش داریم. اما در عین حال این روی کردی که کتاب و سنت را محور قرار میدهد و نیازمندی به دانش بیرونی را انکار میکنه در حوزه کلام، و روی کردی که میگه نه، علارغمی که ما باید به متون و معارف مراجعه کنیم، حتما باید یه زبان مستقلی، به تعبیر امروزی زبان عقلی برای تبیین داشته باشه. به قرن چهارم و پنجم که میرسیم، میبینیم کاملا کلام امامیه به دو مدرسه منحاز تقسیم میشه. از سوی بغدادیان هستند به پیشتازی نوبختیان، بعد شیخ مفید سید مرتضی و شیخ طوسی علیهم رحمت الله، و از اون بر جریان مدرسه قم که با اعاظم محدثان ما احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، تا برسد به مرحوم کلینی، تا برسد به مرحوم صدوق. دو تا جریان کلامی شکل میگیره. سویه اصلی این دو جریان همونیست که عرض کردم. از اینجا این تفاوت کاملا دیگه ملحوظ میشه که ما کاملا دیگه با دو مکتب کلامی در امامی مواجهیم. مکتبی که اصرار دارد اندیشه های بیرونی در ساحت معارف اهل بیت نباید وارد بشه، و مکتب بغداد که اصرار دارد که اتفاقا در تعامل با اندیشه های رقیب که در اون زمان در بغداد عمدتا معتزل است، ما باید یه زبان مستقل داشته باشیم. از اینجا ما سه تا اختلاف اساسی رو بین این دو رویکرد میبینیم. این همون پایه بحثی است که من میخوام برسم به آسیب شناسی. تفاوت اول عرض کردم، مدرسه بغداد، متکلمان عقلگرا به اصطلاح متکلمان نظری ما، اینا معتقدن ما یه دستگاه زبانی مستقل میخواد. این هست که شما نگاه کنید از مرحوم شیخ مفید، قبل از ایشون، بعد از ایشون، دیگه کاملا در آثار مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد، تمهید، رسائل روشنه. به طوری که مرحوم شیخ طوسی یکی از رساله هاشون که در همین رسائل عشق منتشر میشه، عنوان بحث المدخل فی مقدمت الکلام، فی مقدمت علم الکلام، به ایشون در کتاب فهرست تصریح میکنم خود ایشون که میگن اولین کسی که در کلام امامیه چنین رساله ای نوشت و اصطلاحات کلامی رو مطرح کرد من بودم، قبل از من کسی این کار رو نکرده. یعنی کار به جایی میرسه. بعد شما نگاه کنید رساله مرحوم شیخ طوسی در مدخل در علم کلام، هیچ واژه‌ایش ارتباطی با کتاب و سنت نداره. نه که حالا میگم هیچ ارتباطی نداره، مأخوذ از جای دیگه است، اصطلاحاتی است در بین متکلمان خوارج، در اون زمان دیگه اشاعره رواج داره، هم مفاهیم خاص. از این سو شما وقتی میاد توی مدرسه قم، اصلا هیچ اصطلاح خاصی رو نمیبینید. یعنی دستگاه اصطلاح هر جا هم مرحوم شیخ کلینی یا مرحوم شیخ صدوق میخوان چیزی را به کتاب و سنت ارجاع بدن، مفاهیم کتاب و سنته. یه نمونه خیلی برجستش، دو اثر بسیار مهم به مرحوم شیخ صدوق یکی کتاب علی اعتقادات، دیگری هدایه است. این تصحیح جدیدی که مؤسسه امام هادی از این دو کتاب داده حتما دوستان بگیرن. اینها آمدن خیلی کار مهمی هم انجام دادن. تک تک کلمات مرحوم صدوق رو، کلمه روایاتش رو آوردن و نشون دادن که ایشون در این رساله تمام کلمات و عبارات، اصلا هیچ جا روایت نگفته مرحوم صدوق، هیچ جا. گاهی اوقات استنادی میکنه، بیان خود ایشونه، ولی وقتی مرحوم صدوق داره اعتقادات میگوید، از هیچ واژه و اصطلاح بیرون دستگاه کتاب و سنت استفاده نمیکنه. حرف به ظاهر حرف مرحوم صدوقه، اما تبیین و بیان و اصطلاح از قرآن هست و سنت. این دیگه اثبات شد. این تفاوت اول. نکته دومی که بلا فاصله بعد از این مطرح شد این بود که محدثان ما اعتقادشون بر این بود که ما باید در معارف وحیانی به هر آنچه را که اهل بیت ما را هدایت می کنند ملتزم باشیم. درست منبع ما وحیه، اما اگر وحی دعوت می کند به عقل، ما به تبع دنبال عقل می ریم، همون عقلی که اگر دعوت می کند به فطرت، ما بحث فطرت رو مطرح می کنیم، باب فطرت رو می آریم، روایات شم می آریم، می گیم این رو هم به عنوان یک منبع قبول داریم. در نقطه مقابل متکلمان نظری ما از بغداد به این سو یک اصل بنیادین گذاشتن، گفتن تنها در دانش کلام معیار معرفت اکتسابیه. ما از طریق عقل و اکتساب باید معرفتی به دست بیاریم، هیچ منبع دیگری، راه دیگری وجود نداره. اگرم به وحی ارجاع میدهیم در ذیل مباحث ارجاع میدی، در تفصیلات معاد که میرسیم، تفصیلات افعال الهی که میرسیم، اونجا میتونیم با آیه و روایت استناد بدیم. تفاوت سومی که بین این دو جریان به وجود آمد و محل نزاع جدی شد، نوع مسئله ها و محتواهایی است که در این دو دستگاه کلامی مطرح شد. خوب یاد فرمایید. از یک سو محدثان چون تابع معارف کتاب و سنت بودند، از معارف و عناوین استفاده می‌کردند که در روایات هست، حالا خود ائمه ابتداعا فرمودن یا اصحاب سوال کردن و او رو تبیین کردن. محدث ما در تنظیم مطالب، در عنوان سازی، در محتوا به دنبال مطالبی می رود که در روایات. مرحوم کلینی وقتی کتاب اصول کافی رو می نویسن، ایشون مجموعه این میراث رو جلو می گذارن، بر اساس این داده در مقدمه می فرمان، بر اساس این داده دستبندی می کنن. حالا کتاب العقل و الجر، کتاب علم، در توحید، دوباره در توحید، اگر در اونجا بحثی به نام امر بین امرین هست در روایات اهل بیت میارن، اگه فطرت هست میارن، اگه قضا و قدر هست همونی که اهل بیت فرمودند میارن و ذکر میکنن. به تعبیری محدث ما بیش از اون که دنبال پاسخگویی به مسئله روز و چالش‌های رقابت آمیز میان شیعه و غیر شیعه باشد، نگاه اولش به محتوا و درون مایه کتاب و سنت، از اینجا شروع میکند بیرون. بله، اصلا مقدمه مرحوم کلینی رو بخونید، مقدمه توحید صدوق رو بخونید، به صراحت هر دو بزرگوار فرموده. اصلا نامه رو که مرحوم کلینی اون دوست می نویسد و ایشون در جوابش کتاب کافیر می نویسن، ایشون نقل کرده، گفته آقا مشکلات زمان، مصائب وجود داره. اتفاقا در اون نامه عبارت جالبی است که مرحوم کلینی نقل می کنن، میگن اون دوست نوشته کسانی امروز با بهانه عقل با عنوان عقل دنبال مطالب رفتن که معارف وحیانه رو رها کردن. مرحوم کلینی میگن باید برگردیم و من این کتاب رو نوشتم، از اون ذخیره بزرگ معارف برای تو انتخاب کردم، یک دوره کامل بر اساس این تو مسیر هدایت و سعادت رو میتونی طی کنی. مرحوم کلینی به شبهات توجه دارن، اما نقطه عظیمت خوب الاد فرمایید، محدثان ما در تبیین مباحث کلامی مسئله روز نیست، شبهه روز نیست، درون مایه است که وحی برای معرفت زایی، برای هدایت و سعادت داره ارائه میکنه. ای آقا این بحث امروز قابل ارائه برای دیگران نیست. اگه ما قرار باشد این بحث رو مطرح کنیم، چهار تا شبهه مطرح میکنن. اولا به بذات محدث دنبال این نیست، اعتقادش بر این است، همطور که عرض کردم، که اگر ما بتوانیم منظومه اعتقادات شیعی رو درست عرضه کنیم، سوالات و شبهات هم پاسخ پیدا میکنه. این درست در نقطه مقابل متکلمان نظری ما هست که مسئله اصلی پاسخگویی به نوع شبهات، چالش هایی که جریان رقیب داره. این است که گزینش مسئله ها، تنظیم مسئله ها، حضور در حوزه های مورد نظر کاملا فرق میکنه. یعنی یک کسی یک تحقیق انجام بده، الان بین دو کتاب کلامی ما در بغداد و قم تقریبا اینها قرین همن، در یه دوره تاریخی وجود دارن، بین این دوتا یه مقایسه به قول امروز تحلیل محتوا کنه، چه بحث هایی ما در یک کتابی مانند توحید صدوق یا اصول کافی مرحوم کلینی داریم و چه بحث هایی مثلا در کتاب از ذخیره سید مرتضی داریم یا در الاقتصاد شیخ طوسی داریم. میبینید کاملا عام و خاص من بچه مسائل مشترک دارن، اما خیلی از مسائل هست که در اون کلام بغداد مطرح، در قم نیست. خیلی بحث هاست که در روایات اهل بیت آمده، مرحوم کلینی و صدوق معنون کردن، عنوان گذاشتن، شما در روایات در کتب بغدادیان اثری ازش نمیبینید. این تفاوت روی کرد هرچه جلوتر رفت این فاصله را عمیق‌تر کرد. توجه داشته باشید، جهت متکلم بغدادی ما این است که کلام آمده تا به سوالات روز پاسخ بده، تا شبهات جریان رقیب رو نقد کنه و اثبات مدعا کنه. تثبیت مدعای ما اصل هست در اینجا. عرض کردم با چه زبانی؟ با یه زبان بیرون از دستگاه کتاب و سنت که خصم بفهمد و بتونه با اون تفاهم کنه. خب نتیجه این دو، خب این هرچی جلوتر میایم، محدثان ما بیشتر بر مبنای خودشون که توجه به میراث درونی کتاب و سنت اصرار می‌ورزند و متکلمان ما، متکلمان امامیه، با تأکید بر اون روش نظری عقل‌گرای خودشون تلاش می‌کنند تعامل کنند با دنیای بیرون، به پاسخ بدن به مشکلات بیرونی. از یه طرف جریان محدثان در حوزه کلام از خلاقیت‌های علمی متناسب با زمان ادبیات حدیثی ما دور می‌افت. من دارم نزدیک می‌شم، بس می‌خوام یه فهرستی از آسیب‌ها رو عرض کنم. شما نگاه کنید کتاب مرحوم کلینی رو ببینید، قبلش دوستان رو توجه میدم به کتاب محاسن و همینطور بصائر. ما متأسفانه کتاب ها رو چون نمیشناسیم، اینا کتاب های خلاقانه محدثان ما هستن. من اینا رو صحبت کردم، توضیح دادم. کتاب محاسن علارغمی که همه او به ما نرسیده، یک منظومه کامل معارفیه. یعنی مرحوم کلینی 60-70% دستگاه تنظیمیش در حوزه اعتقادات مرهون احمد ابن محمد ابن برقی، محمد ابن خالد برقی، در عناوین در روایات زیرش حال متأسفانه کامل نرسیده به ما. خود کتاب کلینی شگفت‌آور است در تنظیم و تبویب. ما هرچه از دستگاه حدیثی زمان میگذره در حوزه کلام، من دارم میگم درست در مقابل فقه، که هرچه مبنای حدیثی در فقه ما پیشرفت میکنه، ما شاهد کتابهای منظمتر، منقحتر و دقیقتریم. ببینید کتب اربعه ما، میایم تو دوره های بعد میرسیم به وسائل شیعه میایم، اما در حوزه بحث کلامی اتفاقا از کتاب مرحوم کلینی و آثار صدوق به این بر که بیایم، تقریبا ما هیچ اثر کلامی خلاقانه دیگه تو حوزه حدیث نداریم. مرحوم مجلسی که با اون عظمت و اون کار بزرگ انجام میدن، شما اگه نگاه کنید بسته مرحوم مجلسی درست برگرفته از کافی کلینیه و باز یه مقداری اضافات. اصلا در کتاب مرحوم مجلسی از نظر دستبندی و نظام موضوعات کلامی خلاقیت نداره، غیر از درون مایه بیانها توضیح خواهم داد. یعنی دستگاه معرفتی که در یک زمان اصحاب امامی احساس میکردن از طریق او باید به پرسش ها پاسخ داد، به تدریج از این جهت کمرنگ میشه، در یه شکل خیلی اسفنگیزش ما میرسیم به اخباریان افراطی. یعنی جریان اخباریان افراطی یک زاویه و یک گوشه ای از این تلقی بود که البته به صورت غلط و با برداشت غلط، تصورشون بر این بود که باید به همون شکل با مبانی اخباریگری باید به روایات برخورد کنیم. اونهایی هم که اخباری نبودن از محدثان ما، در جریان خط محدثان ما افزوده فراوانی، افزوده بنیادین در حوزه کلام نداشتیم. یادمون باشه دانش کلام قرار بود هویت فکری جامعه شیعه رو حفظ کنه، قرار بود در مقابل انحرافات، در مقابل اعوجاجات بایسته، قرار بود کیان جامعه شیعی رو نگه داره. این حرکت در خط محدثان ما بسیار کمرنگ شد. این است که میبینیم هرچه زمان میگذره زمینه حضور محدثان ما در حوزه های علمیه تشیع در بعد کلامی عرض بکنم کمرنگ تر میشه، و از اون طرف میدان برای متکلمان نظری ما گسترده میشه. یه مثال عرض کنم، یکی از نقطه های اوج تاریخ علوم شیعی ما مدرسه حله است. شما در مدرسه حله باید ذره‌بین که هیچ، میکروسکوپ بذارید یه متن حدیثی کلامی پیدا کنید، در کنار اون آثار گرانسنگ بزرگ علامه حلی، اساتید و شاگردان ابن میثم بهرانی، خواجه نصیرالدین طوسی، شاگردان ایشون فخرالمحققین، فاضل مقداد و شهید اول، اینا همه بزرگان این مدرسه‌ن و تولید کلامی دارن در امتداد مدرسه بغداد. در کنار تمام اونها شما بگردید ببینید از خط محدثان کلامی ما چه چیز داریم. از برخی آثار مرحوم سید ابن طاووس که گردآوری است و انضباطی در حوزه حدیث کلامی ندارد، و یک کتابی هم که مختصر بصائر، ما دیگه اصلا کتاب حدیثی اعتقادی نداریم، اصلا کتاب کافی و توحید صدوق دیگه مثال و نمونه ای تا زمان مرحوم مجلسی در تاریخ تشیع بر جای نگذاشته. از اون بر چه اتفاقی افتاد؟ در خط کلامی ما با این انگیزه و با این انگاره که قرار است ما کلام را از دانش روز بگیریم، هرچه زمان گذشت زمینه های دانش روز کلام ما رو به خودش بیشتر مشغول کرد. شما نگاه کنید، متکلمان اصیل و بزرگ ما در یه دوره تاریخی دانش روز چیه؟ معتزله دارن تولید. یکم میام جلوتر، معتزله متأخرن. یکم میام جلوتر، نظریه مشا حاکم میشه. متکلمان ما مجبور میشن از ادبیات مشا استفاده کنن. یکم میام جلوتر، اندیشه اشراق حاکم میشه. متکلمان مدرسه شیراز و فارس، دشتکی ها و دیگران کاملا زوم میکنن و ادبیات اشراق رو میگیرن. میام جلوتر، حکمت متعالیه میشه، دستگاه نظری حکمت متعالیات وارد کلام ما میشه. اون تصور که ما باید از درون اندیشه روز و دانش روز دستمایه هامون رو برای تبیین معارف اهل بیت بگیریم، زمینه حضور اندیشه های رقیب فراهم میشه. اتفاقات میفته که من این رو امروز تحت عنوان آسیب شناسی کلام امامیه ازش یاد میکنم. به بعضی از اینها من سریع اشاره میکنم که یک جلسه دیگری میخواد که حالا بگیم راهکار چیه، آیا این بنبسته یا باید کار دیگری امروز انجام داد. خب نکته اول عرض کردم، نگاه حدیثگرای ما چون فاقد بنیادهای نظری بود، به تدریج حدیث رو در حوزه اندیشه به زاویه برد و عملاً بهره‌مندی جامعه شیعی رو از درون مایه های حدیثی محروم کرد. من یه مثالی عرض کنم. امروز اگر یک محقق، یک استاد به نام حوزه علمیه همه علوم عقلی موجود را بخواند، مثلا مسلط باشه، من پیشاپیش عرض میکنم 60-70% دارم خیلی ارفاق میدم، معارفی که در اصول کافی و توحید صدوق هست نمیفهمه، اصلا متوجه نمیشه. چون اصلا ادبیات حدیثی ما چیزیست، ادبیات کلامی ما اصلا به راه دیگری رفته، از بحث های توحیدی گرفته تا مباحث علم النفس گرفته تا میان تو بحث های معاد. به تعبیر امروز ما یه ترمینولوژی داریم، ادبیات اصطلاح شناسی داریم در درون کتاب و سنت، یه اصطلاح شناسی مستقلی داریم در حوزه، یعنی فاصله میان علوم کلامی و عقلی ما از کتاب و سنت به حدی شده است که واقعا این فاصله رو دیگه شما به سادگی نمیتونید پر کنید. از اون بر حدیث در زاویه است. این نکته هم. نکته دوم، به دلیل عدم روزآمدسازی ادبیات حدیثی ما، عملا ادبیات حدیثی از محور گفتگوهای علمی خارج شد. یعنی امروز اگه در حوزه علمی مشهد کسی بگه من میخواهم مبتنی بر کافی کلینی یه بحث علمی داشته باشم با مکاتب غربی، احتمالا از اون میخندن. اصلا تصور این که میتوان، من چرا بگم مکاتب غربی، میگم در مقابل وهابیه. من چند جا ادعا کردم در همین جا با دوستان سلفی پژوهی توضیح دادم براشون. من معتقدم بهترین دستگاه پاسخگوی شبهات وهابیت معارف قرآن و حدیث اهل بیت. بیرم الان اثبات میکنم. خیلی بخوام افراطی حرف بزنم، معتقدم عمده پاسخهایی که ما امروز به سلفیه مثلا در توحید افعالی و امثالهم میدیم، پاسخهای بومی خود ما نیست. و چون نیست، یعنی نوع پاسخهای معتزلی و امثال این هاست، تا وسط رامی هم گیر میکنیم. تو تبیین مسئله امامت این رو بارها نشون دادیم، دستگاه امامت کلامی ما تا نصف راه ما رو کمک میکنه. از نیمه راه که شما عمر میرید خیلی از مباحث امامتی ما قابل توضیح نیست. کسی کتاب الحجه رو بذاره کنار روبروی یه استاد امامتی کلامی بگه از همون اول توضیح بده. بسیاری از بحث‌های کتاب الحجه توسط یه متکلم امامتی قابل توضیح نیست. ما با دو ادبیات مواجهیم، با دو چارچوب معرفتی مواجهیم. این فاصله اونقدر عمیقه. از این بر ما اعتقاد داریم میتوان، چگونه این بحث بعدی است، نه تنها میتوان باید، اگر شیعه میخواهد در عرصه معرفت امروز سینه سپر کنه، اظهار استقلال کنه، برای جامعه خودش پاسخگو باشه، خودش رو به عنوان یک مکتب معرفتی معرفی کنه، هیچ راهی جز جمع میان دستاوردهای کلامی و درون مایه های معرفت حدیثی و قرآنی ما نیست. ولی امروزی فاصله وجود دارد. و مشکل سوم و آسیب سوم، کلام ما جنبه برونشیعی پیدا کرده.
آسلوات رد آسلام علیکم ارادت من اللهم سلام آیا الله ببخشید.
کلام ما جنبه برونشیعی پیدا کرده. امروز میگن کلام تطبیقی. الان مسئله هایی که ما امروز در کلام میخوانیم چند درصدش قابل ارائه به یک شیعی است؟ ها، یک کسی میگه من امروز شبهه دارم، شبهات معتزلی، اشعری، سلفیه، وهابیت. خب بله، این کلام میاد به ما پاسخ میده. آقا یک کسی اگر بگه من شبهه ندارم، ها، میخوام بدانم که حقایق و معارف دینی چیه. کلام امروز ما که تاریخچه‌اش عرض کردم، چند درصد نیازهای یک جوان، یک اهل فکر، یک فرهنگی شیعه رو تأمین میکنه؟ کلام ما به دلیل حوزه رقابتیش با بیرون عملا یک کلام برون شیعیه. هم مسئله هاش، هم نوع پاسخ هاش. بعد یه شیعه میگه من میخوام از کتاب و سنت استفاده کنم، خود معارف ناب رو بگیرم. نه شما براش متن دارید، نه براش شرح دارید، نه براش درسنامه دارید، نه براش کلاس دارید، نه براش دوره دارید. میگه من میخوام اصلا یک، مگر این معارف توسط اهل بیت برای فهم، برای معرفت، برای زندگی، برای سعادت گفته نشده؟ اگه من از همه چالش ها بگذرم، بخوام اینا رو بشناسم، راهش چیه؟ کلام ما کلام درونشیعی نیست، کلام برونشیعی است. این معناش تضعیف اون نیست. من میخوام آسیب این طرف رو بگم. یعنی میخوام بگم خط محدثان ما در حوزه کلام در توسعه و تکامل دانش مبتنی بر معارف کتاب و سنت کاری نکردند که ما نیاز درونشیعی ما تأمین بشه. آسیب بعد، کلام ما شده کلام نخبگانی. یعنی اونقدر ما بر اون اصل، عرض کردم یکی از تفاوتها زبان بیرونیه. متکلمان ما از اول گفتن اگر میخواهید عقلانی بیندیشید باید بریم یه ادبیاتی انتخاب کنیم که امروز قابل عرضه باشه. خب اینقدر رفتیم رفتیم رفتیم، الان زبان کلام ما به گونه ایست جز خواص از خواص کسی با این زبان ارتباطی برقرار نمی کنه. ما منکر اون نیستیم، برای خواص خواص بسیار خوب. بقیه چه سهمی دارند از مباحث کلامی؟ این سهم توسط چه کسی و چگونه باید ادا بشه؟ یه اشکال به آسیب دیگه عرض کردم، 8 تا 9 تا آسیب نوشتم. یه اشکال اساسی دیگری که این شکاف میانه خط محدثان و متکلمان ایجاد کرد، از بین رفتن و تضعیف اجتهاد کلامی در طول تاریخ ما بود. فقهای ما در حوزه شریعت استوار ایستادن، روش شناسی تولید کردن، علم اصول برای حدیثش مبناسازی کردن، درایه درست کردن، رجال درست کردن، منطق اجتهاد درست کردن. شما ببینید امروز من بارها گفتم امروز کسی جرأت ندارد یک منبری بالای منبر بره یه مسئله شرعی بگه، سریع بهش میگن آقا این فتوای کیه، آقا تو کدوم رساله نوشته، میشه تا مهرشو نشون ندید ما بهش اعتماد، اینجوریه دیگه. یعنی هر کی مسئله میگه معناش این است که پشت این مسئله یه اجتهاد نهفته، یه مرجعیت نهفته و این رو. اما امروز هر کسی حوزوی و دانشگاهی میتواند در حوزه کلام شیعه اظهار نظر کنه، هیچ کس هم ازش نمیپرسه. بسیاری از این بحث‌های قلب و تقصیری که ما امروز در حوزه‌های علمی هم گرفتارشیم ناشی از همینه دیگه. در مورد علم امام، در مورد مقامات ائمه دهن باز میکنیم که چی؟ آره روایت داریم. این روایت کجاست؟ سندش چیه؟ دلالتش چیه؟ معارضشو دیدی؟ ندیدی؟ هیچ کس نمیپرسه. یعنی در فروع احکام ما سوال میکنیم که آیا پشتش اجتهاد و مرجعیت هست یا نیست؟ توی عقاید اصلا نمیپرسیم. این چرا یه اتفاق افتاد؟ دلیلش اون شکاف بود. محدثان ما که متصدی بودند تا معارف اجتهادی کلامی ما رو ارائه کنند به نقل حدیث و تبویب احادیث اکتفا کردند، روش شناسی فهم کلامیش اگه نگرفت. متکلمان ما که از آغاز گفتن ما نیازی نیست، اصل کلام امور عقلی و اصوله، اون اصولم با یک قواعدی اثبات میشه، ربطی به اجتهاد نداره. بعدم گفتیم آه فروع چطور؟ گفتن فروع هم که واجب الاعتقاد نیست، ما یجب الاعتقاد نیست. میتوانید هر کسی بگه آه من ایمان دارم به اون چیزی که فی الواقع و و و. ما آسیب هامون امروز به جایی رسیده که تمام میکنم در یک دو سه دقیقه پنج دقیقه. آسیبمون به جایی رسیده که در حوزه های علمی تشیع وقتی میخوایم سخن از معارف اعتقادی شیعی بزنیم و معارف شیعه رو معرفی کنیم، آخرین منبعی که بهش مراجعه میکنیم روایات اهل بیت. ما امروز الان یه تحقیق داریم انجام بدیم در باب آثاری که در طول 150 سال 200 سال گذشته در معرفی تشیع توسط بزرگان ما نوشته شده. اینا که من عرض میکنم خرس و تخمین و اینا نیست، این تحقیقه. اعتقادنامه هایی که نوشته شده در طول این 200 سال گذشته تحت عنوان اعتقادنا، عقیدتنا، معارف و اعتقادات شیعه، شما نگاه کنید این بزرگان ما وقتی خواستن به مؤلفه های شیعی بپردازند و او رو معرفی کنند، چند درصد در چه رتبه ای روایات اهل بیت بوده، در چه رتبه ای همون مطالعی بوده که در کتاب های کلامی ما آمده. و نتیجه بحث امروز این شده است که ما در حوزه علمیه شیعه متخصص شیعه شناس اعتقادی به معنای فقیه آشنا به معارف اهل بیت نداریم. یعنی بریم بگیم الان گوشه و کنار این حوزه علمیه فقیه در احکام داریم، مدرس داریم، مدرسه داریم، کلاس داریم. آه من یه سوال اصلا دارم، من در مورد یه مسئله معرفتی امامتی یا در رابطه با معاد یا در رابطه با فعل الهی سوالی دارم، یه مجتهد عقاید داریم که بتواند روی اصول استنباط کنه؟ نداریم. آیا در مقابل حجمه ها و شبهات و نزاعها کسی داریم که وقتی وارد میشه میخواد از تشیع دفاع کنه بگه ادبیات کتاب و سنت هم در دفاع ادبیات، نمیگیم تنها ادبیات، یعنی همون طوری که من میتوانم از درون اعتزال دستگاه در بیارم، مشا در بیارم، حکمت متعالیه در بیارم، مکتب اهل بیت هم یه ادبیات به من میده، میتونم از طریق این ادبیات با مکتب های فلسفی امروز رقابت کنم. من فکر میکنم صلوات خط بفرمایید. بفرمایید آقا. ختام و مس شد با حضور هستالی دیگه. بله، این بحثی بود که در باب آسیب شناسی کلام امروز ما من به اجمال عرض کردم. مطلوب چیست؟ مطلوب این است که این شکاف موجود میان خط متکلمان و جریان کلامی و جریان حدیثی کلامی ما باید پر بشه، تا مادامی که ما دچار این شکاف و این دوگانگی هستیم همچنان این مسائل باقی است. برای حل این قضیه ما نیازمند به یک تدابیری هستیم. کلام امامیه باید با یه بازنگری اساسی و بنیادین در اهداف، در قلمرو، در مسئله ها، در کارکردها، در منابع، در روش شناسی و متدولوژی، در این شرایط باید نوسازی و بازسازی بشه. عرض کردم جمله اولم این بود، اگر این اتفاق نیفته کلام موجود ما قدرت بیان و ارائه معارف حقیقی اهل بیت رو نداره، از اون طرف حوزه حدیثی ما توان تبیین استدلالی روز آمده فعال در نقطه هجوم به جریان رقیب نیست و نیازهای داخل شیعه را هم تأمین نمی کنه و امکان پاسخگویی به عرصه رو نداره. حالا اینکه چه باید کرد و اقتضاعاتش چیست، اگه فرصت شد یه جلسه دیگری عرض میکنم. فرصت در اختیار اساتید و سروران ما رو ارشاد بفرمان و هدایت کنن از این احیانا غلط خلوت هایی که عرض کردیم. صلواتی بفرمان. از استادی تا شروع میکنیم. بفرمایید استادی. اشکالاتی که یه ما خلاصه حرف کنیم آخر زدیم و از سالی اول تشکیل داشتید، یه از سالی از متکلمان معاصر و مایه افتخاری سالا سلام هستم. بله، خب تلاش، بله من اتفاقا میخوام در پرتو این آسیب شناسی حالا از اون بر بگیم که نقطه هایی که شروع شده برای حل این داستان این هاست. حالا آیا اونها به تمام و کمال این نیاز رو برطرف میکنه یا نه؟ بله ببینید، بله من عرضم این بود که یعنی واقعش این است که اگر ما امروز قرار باشد اون مباحث رو در عرصه محلی تعبیر هیچ کردم به این معنا که اصلا ما چه این محتوایی نداریم، نسبت به گذشته هم واقعا این تعبیر نادرستی است. بحثم این بود که الان کسی بخواد از این ذخیره معرفتی استفاده کنه، این رو بر در مقابل یک جریان فکری رقیب عرضه کنه. مثلا فرض کنید ما در مقابل الان پرسشی به نام سلفیه وهابیت بخوایم این مباحث رو عرضه کنیم، آیا از یک زبان امروزین قابل اعتنایی، میگم اهلش میخونن و میفهمن و استفاده میکنن یه بحثه، این که بتونیم بیرو عرضه کنیم. بله من اعتقادم این است که این تلاش های که صورت گرفت در طول این سالهای اخیر نقطه های آغاز این کاره، اما واقعا تا رسیدن به یک دستگاه کلامی دارای منابع روش شناسی در واقع ف... فرایندهای ساختار مناسب فاصله داره. بله، به عنوان دستمایه های است، یعنی تلاش های جدی برای بازگشت به اون شرایط مطلوب. بله، تذکرتون بجاست. من تو جلسه آینده میخواستم از بعضی از همین نکات بگم و این رو عرض کنم که این عرصه هایی که الان به وجود آمده تلاش هاییست که باید قد بدانیم، یعنی برخلاف کسانی که شمشیر بر میدارن به این کارهای تازه رو میخوان سرشو ببرن، این کارها رو از این دریچه هم قرائت کنیم که به هر حال کسانی آمدن اهتمام کردن، دارن در میانه خط محدثان و متکلمان یک جریان جدیدی رو معرفی میکنن. در مورد این سوال اخیرتون، هر دو فرضش وجود داره و قرائن برش داره. یعنی در بعضی از موارد می دانیم و آدرس داریم که فلان متکلم بزرگ ما علی رغمی که در مورد مقامات ائمه اعتقادی دارد، اما در کتاب‌های کلامیش یا مطرح نکرده یا حتی گاهی اوقات به تعمد از کنارش گذشته. از اون برم داریم که نه، ما هیچ شاهدی نداریم که وقتی مثلا مرحوم شیخ مفید یا سید مرتضی نسبت به عوالم پیشین یا معرفت فطری نقد میکنه، اما خود ایشون هم اعتقاد به این معرفت فطری داشته باشه. نداریم. یعنی ظاهرش این است که اون مبانی مورد قبول است، اون مبانی موجب میشه که روایات رو نقد کنن و کنار بگذارن. اما نسبت به نکته اول برید تفکیک باید بکنیم بین مراتب معرفت و روکردهای روش شناختی. نسبت به مراتب، یقیناً اهل بیت نسبت به اصحاب خودشون مرتبه نگه می‌داشتن. برای هر کسی در شرایطی معارفی می‌گفتن، به دیگری هم نمی‌گفتن. اصرارم داشتن وقتی ما اینو به شما می‌گیم حق افشای سر به دیگران ندارید. یه روایت جالبی در اصول کافی مرحوم کلینی داریم که حضرت به یکی از اصحاب میفرمان اون چرا که ما در مدینه کنار گوش شما میگیم، شما در سوق کوفه رو منتشر میکنید. اعتراض میکنه با همین تعبیر، اون چه ما در مدینه کنار گوش شما میگیم، شما در بازار کوفه ایراد میزنید. این کاملا تحفظ بوده، هم نسبت به خود اون فرد که استعداد داشته باشه، هم انتشارش. اینو داریم. اما اینکه خود ائمه علیهم السلام خواستن دو تا روی کرد، اونم دو روی کرد موازی ایجاد کنن این نشانی نداره، حداقل تحقیقات تا الان نمیتونه رو نشون بده. اون چه ما از اهل بیت داریم تصحیح مسیر اصحابه، یعنی وقتی به هشام برخورد کردن بهش آموزش های کلامی مناظره دادن و وقتی خواسته در حوزه کلام مناظره ای خطا بکنه خطاش یادآوری کردن، به مؤمن تا گفتن قیاس و رواق تکسر و باطلن به باطل الا ان باطله که ازهر، تو حق نداره قیاس کنی، یعنی آموزش دادن انحرافش هم گفتن. از اون طرف داریم که دعوت کردن محدثان رو به تفقه در دین، وقتی مطلب رو ساده مطرح کردن حضرت بردنش توی عمق که این مسئله وجوه مختلف داره، ابعاد مختلف داره. اما اینکه می‌خواستن دو جل بله، اینکه مواجهه با رقیب غیر از تبیین یعنی فقه غیر از محاجه و مجادله است، این بله درسته، این همون دعوت به حکمت و موعظه حسنه و جداله. اما اینکه قرار است دو گروه باشن نه. و من عرض کردم اون چه بعد از دوران حضور اتفاق افتاد یه اتفاقی بود که در ساحت حضور ائمه ما شاهدش نبودیم. ما عرض کردم عقلانی ترین یا نظری ترین به تعبیری متکلمان ما در دوران حضور هشام بن حکمه. هشام بن حکم اصل اعتقادیش این است که ما در هر مسئله اعتقادی اول باید قول امام رو بگیریم، بر اساس مبنای امام بریم حرفای عقلی رو برداریم بیاریم توضیح بدیم. در مناظرش با ابوالحزیل علاف هم همینه، ابوالحزیل دارد در همین روایت کشید باش قرار گذاشت، ابوالحزیل با هم دعوا داشتن زیاد دیگه، بهش گفت که بیا با هم بحث میکنی یا من بر تو غلبه میکنم تو بیا به مذهب من، یا تو بر من غلبه میکنی من میام به مذهب تو، دیگه بهتر از این؟ هشام گفت ما انصفته، انصاف رعایت نکردی، اگر من بر تو غلبه کنم تو باید به مذهب من بیا، چون تو عقلگرا هستی من به دیگری نداری، اما ای تو بر من غلبه کردی رجعت و الی امامی، ای غلبه کردی من معتقدم من یه امام دارم صاحب علمه، میرم سوالم از اون میکنم، او برای من تبیین نال. بعضیا گفتن در مکتب در فن تکامل میگه این نشان دهنده این است که اصحاب ائمه در زمان حضور اصلا عقل رو قبول نداشتن، اینا معتقد به عقل نبودن. به هشام ابن حکم کسی بگوید این معتقد به مرجعیت و حجیت عقل نیست، نه آقا، میگه من مراجعه میکنم به امامم، امامم عقل من رو اشاره میکنه، من معتقدم در کنار عقل امامی وجود دارد که عقل رو اشاره میکنه، حقایق رو من یاد میده، ما انصفتن تویی که عقل گرا هستی امام نداری، اگه عقل تا آخر رفت باید بپذیری، من تازه وقتی عقلم نمیرسه میرم به صاحب العقل مراجعه میکنم میگم جواب چیه، میخوام بگم این مبنای متکلمانه. خب میدانیم چنین کاری دیگه در دوره های بعد اتفاق نمیفته، یعنی متکلمان بعدی ما وقتی به شبهه مثلا بدا برخورد میکنن اینا نمیرن به روایات مراجعه کنن. مرحوم خواجه طوسی در نقد محصل وقتی اشکال فخر رازی رو نسبت بدا مطرح میکنه میگه ما اصلا در مورد بدا روایتی نداریم، یعنی قد متکل بعضی از متکلمان ما خب نسبت میراث حدیثی ما خب نبوده دیگه، تو دست در دست هست نبوده، حداقل اون اشراف کافی وجود نداشته. نه این شکافی که در اینجوری میخوام شکافی که در دوران غیبت اتفاق افتاد در عصر حضور ظاهرا مورد تایید ائمه خب ظاهران دیگه بیش از این تصدیه نباید کرد و عذرخواهی میکنیم از محضر همه اساتید سروران محترم فضلای اجمل، والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.